عرض کردیم که طرحی که جبهه منافقین و نفاق داخلی دنیای اسلام و کفار داخلی دنیای اسلام داشتند این بود که بساط لهو و تجارت رو به پا بکنند و همچنین مردم رو، مؤمنین رو، دور و بری های حضرت رو در شرایط سخت و محاصره قرار بدن برای اینکه مردم رو پراکنده کنن، به تعبیر نورانی قرآن انفزاز و شکستن جبهه حضرت حاصل بشه. برای اینکه این کار اتفاق بیفتد باید فضای امت رو برگردانند. لیخرجن الاعز منها الاذل، یعنی باید ارزش‌هایی رو که وجود مقدس نبی اکرم حاکم کردند بر جامعه مؤمنین و مدینه مؤمنین، این ارزش‌ها رو برگردانند به طوری که اینها تحقیر بشه، ارزش‌ها بشن ضد ارزش، صاحبان اونها عزیز نباشند، به عکس کسانی که در جبهه مقابلن عزیز بشن و جبهه حضرت ذلیل بشه و ذلیلانه جبهه حضرت رو منزوی بکنن. و یخرجن الاعز منها الاذل. طرحشون این هست که اون رشته هایی رو که خدای متعال، اون رشته اصلی و فروع او رو که خدای متعال فرموده، اون پیوند به اون رشته بخورید و همه تلاشتون این باشه که با او رابطه برقرار کنید. عهدهایی که در این زمینه از ما گرفته شده که ارتباطتون رو با نبی اکرم و اهل بیت وثیق کنید و این رشته رحمت الهی رو جاری کنید در همه زندگی خودتون، تمام زندگیتون در پرتو این رشته رحمت و ولایت باشه. این رشته رو قطع میکنن و عهدها رو زیر پا میگذارن. بنابود بر مدار وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت را برن، بنابود تمام ارتباطات بر مدار اهل بیت باشه، اون رشته ها رو قطع میکنن، خودشون محور میشوند و یک رشته های دیگری برقرار میکنن، روابط دیگری برقرار میکنن، روابط حالا به تعبیر امروزی ها روابط سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جدیدی بر جهان و جامعه حاکم میکنن، ارزش های جدیدی رو حاکم میکنن بر مدار خودشون. خودشون رو اولیاء خدا میدانن، خودشون رو حامل کتاب میدانن، حامل اسرار میدانن، در حالی که به تعبیر قرآن که مثل الحمار یحملو اسفارا لم یحملوها، حامل حقایق کتاب نیستن. یک امتی میخوان درست کنن با این مختصات و این فسادی که در عرض بپا میکنن همینه. الذين يفسدون الذين يقطعون ما امر الله به ان يوصل، اون رشته رو قطع میکنن. فاسقین کیا هستن؟ الذين ينقضون عهد الله، قرارها رو زیر پا میگذارن، بنابود بر مدار حضرت حرکت بکنن. قولها رو داده بودن، قراری که در موضوع توحید و نبوت و ولایت هست، اینها رو به هم پیوند میزنه، این قرار رو زیر پا میگذارن. مثل ابلیس اگر صحبت از توحید میکنن، توحید بدون این رشته است، این رشته رو قطع میکنن، قرارها رو زیر پا میگذارن و رشته ای که خدای متعال فرمود و یقتعون ما امر الله به ان یوصل، فرموده بود تمام زندگیتون گره بخوره به امام، خوابتون، خوراکتون، روابطتون تماما در ذیل امام باشد، او رو قطع میکنن، خود رو محور قرار میدن، یه جمع دیگری میسازن، ارزش ها تغییر میکنه، به توهم اونها و خیال اونها عزیزها ذلیل میشن، ذلیلها عزیز میشن و اینجوری فضای عالم رو از دست حضرت پس میگیریم و بر میگردانیم. و یقطعون ما امر الله ان یوصل و یفسدون فی الارض، این فساد از اینجا شروع میشه. وقتی اون عهدها زیر پا گذاشته شد، اون رابطه هایی که خدای متعال فرمود برقرار کنید ترک شد، یه روابط دیگری جاش آمد، فساد به پا میشه. این اون چیزیست که زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت الناس. بعد طبیعت رو هم آلوده میکنه، چون طبیعت مسخر ما انسان هاست، وقتی ما فاسد شدیم اونجا هم فاسد میکنیم. وقتی مناسبات جامعه انسانی از مدار رسول الهی و اهل بیتش که رشته رحمت الهی است، رحمتن للعالمین، قطع میشه و بر مدار دیگران قرار میگیرد، خودشونو محور این روابط قرار میدن، عالم به فساد کشیده میشود. حالا باید این فساد دوباره اصلاح بشه. خدای متعال یک بار عالم رو اصلاح کرده، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، خدای متعال اصلاح کرده، عرض کردیم اصلاحها به محمد و علی، این دوتا بزرگوار رو. این دوتا بزرگوار رو فرستاده، آمدن مدار اصلاح در عالم قرار گرفتن. دوباره لا تفسدو، بر نگردونید مدار عالم رو، بر میگردونن و طرحشون هم خیلی طرح سنگینی است. زهر الفساد فی البر و البحر، اینطوری میشه. خب حالا در قبال این کاری که دشمن میکنه که خیلی کار سنگینی هم است، عرض کردم بساط لهو و تجارت به پا میکنه، یک بازار مکار درست میکنه، مردم به جای اینکه مشغول ذکر باشن مشغول بازار و داد و ستدن. یک جریان دیگری به پا میکنه، ارزش های دیگری، فرهنگ دیگری، فرهنگی رو که حضرت آوردن، اون فرهنگ گویا حزب کنار میره، منزوی میشه، یه فرهنگ دیگه میاد. این جنگ از لاء گسترده ای داره. یه بخشش جنگ به قول امروزی ها سخت هست، یه بخشش هم جنگ، بخشش جنگ نرم هست، یعنی کار فرهنگی میکنن. لیخرجن العز منهل ازل، تحقیر میکنن جبهه حق رو، ارزش های دیگری رو میارن، کاری میکنن که مؤمنین گویا ذلیل بشن. عرض کردم خدای متعال میفهمد که این که شدنی نیست، شما که نمیتونید مؤمن رو ذلیل کنید، که مؤمن هیچ وقت در مقابل تحقیر کفار ذلیل نمیشه، در مقابل طرح دشمنان، در مقابل تدبیر اونها، مؤمن عزتش رو از دست نمیده. شما هیچ وقت عزت نخواهید داشت، مؤمن هم هیچ وقت ذلیل نخواهد شد. شما حقیرید. این تعبیر امیرالمومنین علیه السلام رو ببینید، حضرت میفرمایند که در باب ابلیس، سقره الله، سقره الله به تکبره، او تکبر کرد، خدا متعال رو کوچک کرد، خارش کرد. میفرمایند و وضعه الله به ترفعه، او برای خودش بی خودی شأن بالا به حساب می آورد، شأن برای خودش قائل بود، خدای متعال رو پایین آورد و وضعش کرد، وضعش کرد، پایینش آورد، خارش کرد به ترفعه. خب ممکنه کسی بگه آقا چجوریه، کجا شیطان خار شده؟ سقره الله، یه بساطی داره قرنهاست و قرنهاست داره یه جامعه وسیع رو با سرانگشتان خودش میچرخانه، دور خودش جمع کرده، یه امت فاسدی درست کرده، چطور سقره الله؟ واقعا این تسخیر دیگه. کسی که در آسمان چهارم رفته و هم نشین ملائکه و گاهی معلم بعض ملائکه هم بوده بر اساس بعضی نقل ها، این آدم کارش به جایی برسد که بشینه کمین کنه یا آدمی رو زمینگیر کنه، جهنمی کنه، زمین بزنه، این از این آدم پسترم میخواد بشه؟ حالا تازه هنوز دوران ظهور اون حقارتش که دوران ایام الله هست و تحقیر می شود و جهنم و دوره ظهور و رجعت و قیامت و جهنم هنوز آشکار نشده، یوم هم بارزون نشده، وقتی پرده ها کنار رفت معلوم میشه کی عزیز است کی ذلیل. بنابراین نه مؤمن ذلیل می شود نه اونها عزیز میشن، ولی نقشه خیلی پیچیده است. یک ابراهیم خلیل میخواد که در مقابل این فرهنگی که درست کردن، تحقیری که میکنن، احساس حقارت نکنه آدم. در مقابل این تخویف و تهدیدی که میکنن انسان نترسه، در مقابل تطمیعی که میکنن انسان تطمیع نشه، در مقابل شبه هاشون شبه زده نشه. یک مجموعه کار گسترده است که حالا به تفصیل اینها در روایات قرآن توضیح داده شده. یک دستگاه درست میکنن، دانش و علم درست میکنن. عرض کردم حرفاشونو براش پشتوانه علمی درست میکنن، علم کلام درست میکنن. حالا دیگه من نمیخوام بقیهشو بگم. خب در مقابل این توطئه و طرح که برای یک هدفم هست، ایجاد پراکندگی، انفزاز که در هم در سوره جمعه است هم در سوره منافق، در مقابل این لهو و تجارت، در مقابل این کار سنگینی که میکنن که فضای فرهنگی امت رو تغییر بدند، ارزش ها رو در امت جابجا کنن، معروف و منکر کنن، منکر و معروف، صاحبان معروف در نگاه بر اساس توهم اونا تحقیر بشن، ذلیل بشن، بلکه ازل بشن. چون میدونید وقتی شما ارزش های جامعه در یک جامعه ای، هر کسی که از ارزش های این جامعه دورتره ذلیل تره. قله دوری از دستگاه شیطان کیان؟ معصومین. در نگاه اونا میشن ذلیل ترین. در درجه بعد دورترها کیان از اون ارزش ها؟ مؤمنین. وقتی شما معکوس کردید، وارونه کردید فرهنگی جامعه ای رو، نه اینکه عزیزها ذلیل میشن، از ازل میشود. اونایی که از همه عزیزتر بودن از همه ذلیل تر میشن. در یه جامعه مدارج عزت بر اساس مدارج ارزش های اجتماعی است. اگر شما ترازوی یه جامعه رو تغییر دادید، وارونه وزن میکرد، سنگین ترها سبکترین میشوند، عزیزترها ازل میشن. لیخرجن الاعز من هل ازل. خب در مقابل این فضای سنگین چجوری باید ایستاد؟ مگر امثال بنده میتونیم در مقابل این طوفان، در مقابل این گردباد مقاومت بکنیم؟ میشود ایستاد؟ میشه این فتنه را از سر گذران با پیچیدگی هایی که داره، به پا کردن این لهو و تجارت و تغییر فرهنگ اجتماعی یه طرح بزرگه، زیر پا گذاشتن عهدها و قطع کردن رشته ها و در مقابل او چه باید کرد؟ از ما کاری ساخته است؟ تکیهگاه ما تو این فتنه سنگین کجاست؟ وقتی اینها بدلوا نعمت الله کفرن و اهلوا قومهم دار البوار جهنم، جهنم به پا کردن، کی باید این شعله رو آرام کنه، خاموش کنه تا ما بتونیم ازش عبور کنیم؟ ما؟ با ما این شعله خاموش میشه واقعا؟ وقتی عالم رو کردن ظلمات، این تعابیر نورانی قرآن است دیگه، و لیل ازا یقشا دولت و فلانن غشافی دولت علتی جراله ولایت امیر المؤمنین، پرده انداختن عالم آوردن تو تاریکی، کی باید این تاریکی رو خرق کند؟ وقتی فضای عالم رو از وادی نور بردن تو وادی ظلمات، اونم که ظلمات فی بحر لجی یقشاه و موج، اون ظلمات پیچیده، چجوری باید این ظلمات خرق بشود، شکافته بشه؟ ظلماتی که مؤمنین از دارایی های خودشون محرومند، ازا اخرج یدهو لم یکد یراها، محرومه، نمیتونه از امکانات خودش استفاده کنه. قلب داره، سمع داره، بصر داره، اما تعطیله. قرآن هست اما تعطیله. فهم قرآن تا دوران ظهور خیلی از قسمت‌های عمده قرآن تعطیله، نمیشه بفهمی. السلام علیکه این تقرأ و تبین. حضرت میان میخوانن، بیان میکنن. با این طرح چجوری باید مقابله کرد؟ این شعله جهنم رو کی باید خاموش کنه؟ ما بریم وسط این شعله میسوزیم. آتش نمرود رو اگه ما بریم، توکل ما توکلی نیست که این آتش رو خاموش کنه، توکل حضرت ابراهیم خلیله که آتش نمرود رو خاموش میکنه. وقتی میاندازنش بین زمین و آسمان، جبرئیل، همه قوای عالم میان که شما دستور بدین ما در خدمتیم، ملک باد، ملک باران، جناب جبرئیل میفهمند من با شما کاری ندارم. این توکل که این آتش رو تبدیل میکنه به گلستان، مردم رو نجات میده. چجوری میشه از این فتنه عبور کنی؟ این آتشی که به پا شده اهل قوم هم دار البوار جهنم از آتش نمرود خیلی سنگین تره. کی میتونه عبور بده امت رو؟ کی باید بره وسط این آتش؟ این فتنه های سنگین که عرض کردم خیلی کار سخت میشه. اونایی که مدعی بودن شبه زده شدن، مدعیان زمین گیر شدن، آدم های معمولی نه. این شبه زدگی رو کی باید رفع بکنه؟ این شبهات رو کی باید از بین ببره؟ اون فضای ظلمت، اون فضای فتنه، شبهه، واقعا ببینید شبهه خیلی سنگینه دیگه. سید الشهدا علیه السلام در مقابل ابن زیاد تنها مونده، تمامش جنگ سخت به قول امروزی ها نیست، اون جنگ فرهنگی و القاء شبهه و اون کاری که سید الشهدا رو تنها کرده. یزید میتوانه از کوفه قریب 30,000 بیشتر حالا لشکر بیاره، سید الشهدا به همه دنیای اسلام نامه نمیشه، آخرش قریب 100 تا میمانه. البته حالا این در جای خودش، هر یکی اینا برابر یه عالم هم، اون یه سخن دیگری است. ولی اون فضایی که این کار این انجام میده، کسی که رو دوش پیغمبر خدا دیدنش، در دامن حضرت دیدن، همین فردا صبح حضرت خطبه میخونن، میفهمن برید بپرسید هنوز اصحاب حضرت زندن؟ نفرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، شما جمع شدید میخواید منو بکشید؟ و بعدم اثر نمیکنه. چجوریه؟ چه فضاییست؟ این فضای تاریک که در مقابل ابن زیاد، حالا یه بار دیگرانی هستن خودشون رو صحابه میدانند و از این ادعاها، نه، ابن زیاد به تعبیر سید الشهدا در خطبه فرداشون الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اسنتین، ناپاکزاده پسر ناپاکزاده، حرامزاده پسر حرامزاده، فرزند خونده پسر فرزند خونده، بین این دوتا سید الشهدا تنها میمونه. این چه فضای سنگینیه. این فضای سنگینی که حتما در خطبه شیخ شقیقی توضیحش میدن که طرح چی بوده، چجوری میشه اینو کنترل کرد، مهار کرد. ما میتونیم؟ خیلی بعیده، تقریبا نشدنیست. امواج فتنه از سر ما عبور میکنه، ما اون حدی نیستیم که بتونیم این شعله ها رو خاموش کنیم، این تاریکی ها رو روشن کنیم. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، فرمود من لم یجعل الله له نورا اماما من ولد فاطمه فما له من نور فی یوم القیامه. اگر این چراغ برای کسی روشن نشد، تو قیامت هم تو این ظلمات میمونه، نه تو دنیا نمیتونه دره، قیامت هم گرفتاره. این چجوری رفع میشه؟ اینجاست که خدای متعال یه تکلیف حالا میگذاره روش اهل بیت، یا به تعبیر بگیم یک عهد از اهل بیت میگیره. این آیه قرآن که قبلا هم یه موقعی بحثش کردم محضرت بعضی از اساتید خودم، ناظر به اینه: و جعلنا بعضکم لبعض فتنه اتصبرون و کان ربک بصیرا. در شأن نزول این آیه هست، حضرت امیر المؤمنین و حسنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها رو گرد آوردن، درهای خانه رو بستن کسی متوجه نشه، بحث خصوصی است. فرمودن جبرئیل اینجاست، خدای وحی آورده، خدای متعال از شما یه عهدی میخواد، میستید پای او؟ حاضرید؟ اینم خیلی مقامه ها، وقتی میخوان با میگن اگه حاضرید با رو بذاریم رو دوشتون، نمیخواید برمیداریم. دیدید در ظهر عاشورا به سید الشهدا عرض میکنن هیچی هم از مقامتون کم نمیکنیم، هیچی کم نمیکنیم، ولی اگر بپذیرید آغاز میشه. و جعلنا بعضکم لبعض فتنه، میخوایم یک فتنه ای برای شما درست کنی، شما باید برید وسط این فتنه بایستید. اتصبرون، حاضرید پایداری بکنید؟ و کان ربک بصیرا. حضرت فرمودن که جبرئیل آمده میگه بناس شما مورد ابتلا قرار بگیرید، حاضرید؟ امیرالمومنین به نیابت فرمودن که اگر خدای متعال چنین چیزی رو میخواهد ما میستیم، به پاداش خدا هم امیدواریم، این کار به نتیجه میرسه، ما میستیم. همون وقتی عهد گرفته شد، نبی اکرم یه جوری گریستن که صدای حضرت از بیرون شنیده شد. تمام شد دیگه، قرار بسته شد و قصه عاشورا و قصه احراق بیت و اینا بحث تمام شد عهدش. بعد آیه نازل شد و جعلنا بعضکم لبعض فتنتن اتصبرون، میستید وسط این فتنه. اونی که این فتنه رو خونسا میکنه ایستادن امیرالمومنینه، ایستادن صدیقه طاهره است. در ماجرای احراق بیت حضرت آمد پشت در و شما چرا آمدید؟ میگه نبود کسی تو خانه. فهمود طغیانو که وقتی تو سر بر میداری من باید بیستم، من مشکات نور الهیم، تو هم محور ظلمات، من باید بیستم این فتنه رو رفع بکنم. کار سلمان نیست، کار ابوذر نیست، بله تو خونه بودن ولی کار اونا نیست. وقتی این فتنه به پا می شود، سید و شهدا باید بیان تو میدان. اینه که حضرت می فهمد نیلم اخرج اشرن ولا بتران، من دنبال خوشگذرانی نیستم که، دنبال موقعیت و قدرت و جمع امکانات نیستم که، دیگران این کار هستن. و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، این همون افساده، من اومدم اون افساد رو برگردانم، این کار عاشوراست. اگر سید و شهدا نیان تو میدان و نیستن، اون استقامت سنگین رو نکنن، هیچ استقامتی در مقابل این فتنه جواب نمیده. ظرفیت سید و شهداست، لذا خدای متعال عهد رو از اینها میگیره. عهدم من گمان میکنم عهد شفاعته، حاضرید برای این که مؤمنین رو از این فتنه نجات بدید، اونایی که میخوان خوب باشن، اونایی که میخوان بهشتی باشن، اونایی که نمیخوان انفزاز حاصل بشه براشون، اونا نمیخوان پیغمبر رو تنها بگذارن، ولی فتنه سنگینه، حاضرید بیایید بیستید این مؤمنین پراکنده نشن. اونایی که دلشون جای دیگه است خب پراکنده میشن برن، اونایی که از جنس شیطانن میرن دور شیطان، بعدم با هم نزاعشون میشه هم تو دنیا هم در آخرت. ولی اونایی که از جنس مؤمنن، میخوان خوب باشن، میخوان کنار نبی اکرم بمانن، میخوان تو این طرح اسیر نشن، ذلیل نشن، حاضرید برید وسط فتنه اینا رو بگیرید؟ حاضرید برید وسط آتش این شعله رو خاموش کنید؟ این که در نقل است ام من کم الله وارد و همه باید برید وارد جهنم بشید، کان علی ربک حتما مقضی، این قطعی است. فرمود ما که میریم شعله جهنم خاموش میشه. کی باید بره این شعله رو خاموش کنه، آرام کنه این شعله رو تا مؤمنین عبور کنن گرفتار نشه؟ خیلی شدت فتنه ها و شبهه ها و تردیدها و وسوسه ها سنگینه. هر کسی غیر سید الشهدا میستاد، فتنه ها از سرش میگذشت، زیر فتنه ها دفن میشد. سید الشهدا است که میسته و موج رو بر میگردانه. خب برگردونده هم دیگه. پس بنابراین خدای متعال برای اینکه عبور بده جامعه مؤمنین رو از این برنامه، یک عهدی از اولیاء معصوم گرفته، اونا هستن که باید بیستن تو میدان و برگردانن. خب ما چه کاره ایم؟ ما یک کار فقط باید بکنیم، ما باید خودمونو به اهل بیت برسانیم و کنار اهل بیت تو این سختی بیستیم. کار اونا انجام میدن، کار اونها به مقصد میرسانن، استقامت اونهاست که این مسیر رو بر میگردانه، ولی ما باید کنار اهل بیت تو این صحنه بیستیم. و این ایستادن کنار امام همون کار دشواری است که از ما خواسته شده. عرض کردم بار رو برداشتن، عهد و با خدا بستن، آمدن وسط میدان و آمدن اونا کار اصلاح میکنه. این که سید الشهدا امشب به اصحابش فرمود پاشید برید، دشمن من رو میخواد، من هم فردا به شهادت میرسم، من ایستادم. نکتش همینه، حضرت ایستادن تو میدان و وقتی حضرت بیستن کار تمامه. کل دستگاه شیطان و شیاطین این طرحی که دارن، همول عدو، این دشمنی که دشمن حقیقی اوست، این طرح جواب نمیده، این طرح معکوس میشه سید و شهدا بیستن. ولی ما چطور؟ ما بعد اگر میخواییم همراه حضرت باشیم باید کنار حضرت بیستیم، تو بلاشون کنارشون بیستیم. و اگر ایستادیم دامن اون سختی ما رو هم میگیره، ما هم گرفتار میشیم. جامعه مؤمنین همینجوره دیگه، از اون روزی که کنار امیرالمومنین ایستادن، سلمان و ابوذر و سه نفر بودن یا چهار نفر بودن، اونا رو در محاصره گذاشتن، حصار دورشون چیدن، تا امروزی که شدن صدها میلیون، این جامعه مؤمنین در محاصره و سختی بوده. این سختی هم سختی همراهی با امامه. اگر رها کنن دامن امامشون رو، به حسب ظاهر خیلی از این سختی ها نیست. الان هم همینطوره، الان هم اگر مؤمنین و جبهه مقاومت رها کنن کنار حضرت بودن رو، برن با کفار هم مسلک بشن یا نه بی تفاوت بشن، خیلی از سختی ها برداشته میشه. اگر بخوایم بیستیم، سختی ها هست، باید پای سختی هاش هم بیستیم. هرچی هم به مرکز این بلا نزدیکتر میشید کار سختتر میشه. میدونید دوروبر حضرت هستن، ولی این دوروبر متفاوته دیگه. یه عده میان پیش روی حضرت تو کربلا، اونها کارشون یه جوره، سختیشون یه جوره. یه عده اینا بعد میان مثل سلیمان ابن خورد، یه عده قرنها بعد میان. این جبهه‌ای که حضرت درست کردن که یه جبهه تاریخی است، هم دشمن یه جبهه تاریخی که درست کرده، میخواد یه امتی در مقابل امت حضرت درست کنه، پراکنده کنه مردمو بیاره حول خودش، دینداری هم او تفسیر بکنه، خداپرستی هم او تفسیر بکنه، بندگی خدا هم او نقششو بکشه. هم حضرت یه جبهه تاریخی درست کردن، ایستادن در جبهه تاریخی حضرت استقامت میخواد. اصل استقامت مال معصوم، اونا ایستادن، اونها در مقابل تهدید و تطمیع و تخویف، انما الشیطان یخوف اولیاه، در مقابل اون تخویف ایستادن، در مقابل تزیین ایستادن، در مقابل لاغوینهم اغوا ایستادن. و الا اون فریب، فریب خیلی بزرگی است. این داستان حضرت آدم علی نبینا و علی و علیه السلام رو که خدا مثال بیان میکنه، داره فتنه های شیطان رو به رخ ما میکشه، میگه فتنه ها اینقدر سنگینه، یه پناهگاهی میخواد. من تلقی من اصلا خدا مثال اینو میفرماد که ما هوشیار باشیم، اون وقتی که به حضرت آدم میگه هبوط کنید، فهمایتی انکم منی هدن، برید، ولی من یه چراغ هدایتی رو میفرستم، فمن تبع هدای، اگه دنبال او رفتید، فلا یضل ولا یشقا، نه عاقبت به شر میشید، نه گم میشید تو عالم، نه شیطان میتونه گمتون کنه، نه از سعادت جداتون کنه، شقیتون کنه. این که خدای متعال اون مکر شیطان رو به حضرت آدم میگه برای اینه که ما هوشیار بشیم، همین که خدا میفهمد امایتی انکم منی هدن، زود خودمون رو برسونیم، برسونیم به امیرالمومنین، خودمون رو به سید الشهدا برسونیم. پس در قبال این فتنه عظیم، خدای متعال از اهل بیت یه میثاقی گرفته، شما میستید وسط میدان تا این فتنه خاموش بشه. اونها ایستادن، اتصبرون و کان ربک بصیرا، پروردگارت میدانست که شما پای عهدتون میستید و ایستادن هم دیگه، بیش از اونی هم که گاهی خدای متعال خواسته ایستادن. اون صبر امیرالمومنین، صبر صدیقه طاهره است. یه جوری ایستادن که سلمان هم کم آورده، با اینکه محور بلا که او نبوده، که بار رودوش حضرت بود، ولی یه جایی به خاطر شدت محبتی که به امیرالمومنین داشت یه جایی نتونست. در دلش گذشت امیرالمومنین که همه کائنات تحت فرمانشونه، تو این صحنه چرا حضرت از قدرتشون استفاده نمی کنن؟ اشاره کنه کار بر می گرده، دست خود حضرته. همینطور هم از دیگه، امام صاحب اسم اعظمه دیگه، اون کلمه کن خود امامه. ازا اراد الله شیئا انما یقول له کن، کن الهی خود امامه، صاحب الامره، بلکه کلمه امر الهی، همه چی با او تو عالم اداره میشه. ائمه ایستادن، سید الشهدا پای عهدش ایستاد، حتی همه شنیده اید فردا بعد از ظهر روز عاشورا، بعد از ظهر بعد اینکه همه به شهادت رسیده بودن، خود حضرت تنها مونده بود تو میدان، نامه‌ای برای حضرت آمد، پیغام آمد، نصرت و یاری الهی مشرف شد بر صحنه. اگر انتخاب پیروزی کنید غالبتون میکنیم، همه چی بهتون برمیگردونیم، از مقامتون هم کم نمیکن. حضرت عرضه داشتن من پای عهدم با خدا هستم. عرض کردم اینو من در بعضی از آثار دیدم، مصادر اصلیش، مصدر اصلیش رو پیدا نکردم، در آثار متأخر دیدم که اون طرف این پیامی که آمده بود عهدنامه حضرتم بود که شما یه عهدی هم با خدا بستید، اختیار با خود شماست. حضرت عرض کردن من پای عهدم ایستادم. اینجا بود که بعضی گفتن دست از جنگ برداشت. فوقف لیستری حساعتن، و اون صحنه ها پیش آمد. تازه بعضی گفتن تو گودی قتلگاه حضرت به خدای متعال استغاثه می کند، یا قیاس المستقیسین، که کار اینجا تموم نشه، هنوز عهد ما ادامه داره، عهد ما با شهادت من، با اسارت اهل بیتم، با آتش کشیده شدن خیمه هام ادامه باید پیدا کنه، با سفر سر من بر سر نیزه ها، که این خیلی صحنه عجیبی است که حضرت زینب رو متحیر کرده وقتی سر رو بالا نیزه دید، باید ادامه پیدا کنه. خدای منو کمک کن، تا اینجا منو کمک کردی، زیبایی کار سید الشهدا اینه ها، میگه خدای تا اینجا منو کمک کردی، بازم منو کمک کن. یا قیاس المستقیس، بذار کار رو به آخر برسانم، بذار یه کاری کنم که دست شیطان کلن قطع بشه. و واقعا دست شیطان رو قطع کرد. اگر کسی عاشورا رو خوب ببینه یقین میکند کار شیطان تمامه. یه تعبیری در صلوات امام حسن عسکری هست برای سید الشهدا علیه السلام، که خدای متعال قول داده، وعده کرده که شما رو پیروز کنه، دعوت شما رو اظهار کنه و دشمن شما رو بساطش رو جمع کنه. اگر کسی عاشورا رو ببینه یقین میکنه کار سید الشهدا تمامه. یعنی یه جوری حضرت صحنه رو چیدن که دیگه برای شیطان چیزی باقی نگذاشتن. پس بنابراین اولیاء خدا ایستادن، و این صبر و استقامت هست که اون طرح رو زمین گیر میکنه. اگر سید الشهدا نیسته اون طرح به نتیجه میرسه، اگر امیرالمومنین نیستن اون طرح به نتیجه میرسه، اگر صدیق طاهر نیستن، اگر امام مجتبی تا امام زمان علیه السلام، این طرح به نتیجه میرسه. پس بنابراین مدار به هم زدن برنامه شیطان و اولیای شیطان اهل بیتی است که خدای متعال به نبی اکرم داده، همون است که به پیامبر میفرماید که حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، خدای متعال و مؤمنینی که تبع تو هستن، جا پای تو میگذارن، هر کجا تو رفتی اونا هم رفتن، که من اتبعنی اهل بیتن دیگه، اینا برای شما کافی هن. کار نبی اکرم اینجوری به انجام میرسه. ما باید خودمون صفه اونو معین کنیم، یا تو این بلایی که معصوم وارد شده طرف معصومیم یا طرف دشمن. اگر طرف معصوم بودیم سختیاش ما رو میگیره تا قبل ظهور هست. همه این سختی هایی که میبینید از همونجا ناشی شده، یه راه هم داره. ما یه یا علی گفتیم، دست از حرفمون برداریم، بگیم اشتباه کردیم. حاضرین؟ یه دستی به سید الشهدا دادیم، این دستو کنار بکشیم، بگیم ما با شما نیستیم. این سختی ها برداشته میشه. ولی اون طرفش چیه؟ اون طرف، اون روی سکه این سختی ها ضیافت الهی است. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. این خطاب به حضرت همه موحدین و مؤمنین حول حضرت رو هم بر اساس روایات میگیره. باطنش ضیافت. اگر موندیم وارد بهشت میشیم، انشالله تو عالم هم رجعت داریم، بر میگردیم، انشالله اون بهشت رو تو دنیا میبینیم، تو آخرت هم میبینیم. اگر هم اون طرف رفتیم، دست از بیعت حضرت برداشتن، اون فتنه سنگینه، اون ظلماته، اون یخت اون ما امر الله، اون افساد، اون شهر جدید بپا کردن، شهر فاسد بپا کردن، دیگه نمیتونیم از اون فساد در بریم. اون اهل و قومه هم دار البوار جهنم، اون جهنم و دار البوار، چاره ای ازش نیست. یا باید کنار امام بیستیم که آمده شفاعت کنه، خودمون رو به شفاعت امام برسونیم. ما شأنمون این است، او دستگیری میکند، ما دستمون رو به امام بدیم. این که فرمود مثلا اهل بیتی که مثلا سفینه نوح، یعنی همین دیگه، یعنی او کشتیه، او وسط دریا با موج ها مقابله میکنه، این دریای مواج طوفانی، این مثلا اهل بیتی که مثلا سفینه نوح ناظر به همین آیه ظلمات دیگه، او که ظلمات فی بحر لجی، دریای ظلمانی مواج عمیق کور تاریک، اینجا هم کشتی میخواد هم چراغ. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، هم کشتی است هم نو. ما چه کار باید بکنیم؟ ما باید سوار کشتی بشیم، غیر این نیست. حالا کسی بگه من سوار کشتی هم نمیشم، دیگه چاره ای نیست، غرق میشی. من رکبها نجا و من ترکها غرق. حالا اگر بخوایم سوار این کشتی بشیم، یه لوازمی هم داره. تا قبل از ظهور که این کشتی لنگر بیاندازه در دور رجعت و ظهور به ساحل امن برسونه ما رو، هست سختی هاش هست. این سختی هایی که ما میبینیم اصل بحران نیست، اصل بحران حضرت داره، این کشتی داره با این امواج مقابله میکنه، او داره تاریکی ها رو کنار میزنه. این که ما الان اینجا نشستیم راحت حق و باطل تو عالم رو میفهمیم. گاهی من دیدم کودک خردسال جبهه امام حسین که عزاداره برای امام حسین، من مکرر دیدم، از فیلسوفای غرب بهتر جهان رو میفهمه. باور نمیکنید این رو، فیلسوفشون میگه ما تروریست هستیم، آمریکا ناجیه. شما این قبول میکنید؟ طفل ما میفهمه که او مبدع فساد خیر اینجاست. طفل جبهه امام حسین از فیلسوفای اونا بهتر میفهمه. نه فیلسوفای اون ور، فیلسوفای این ور هم همینن. خودشون مصلح اجتماعی میدونه و اوه چه القابی برای خودش قائله، ولی واقعا به اندازه یه طفل لشکر امام حسین، یه طفل جبهه الان امام حسین نمیفهمه. یه طفلی که طرف امام رضوان الله تعالی علیه هست، یه طفلی که حرفشو از نایب امام زمانش میگیره، گوشش به دهان اوس، از اون چراغ استفاده میکنه، از این آدمایی که ادعای دانشمند بودن میکنن و مدارک کذا از دانشگاهی به نام عالم گرفتن بهتر میفهمن. آدم حیرت میکنه اینه چرا نمیفهمن، و چقدر قشنگ این طفل میفهمه. اون چیزی که یه خدا رحمت کند امام بزرگوار ما رو میفرمود که این طفل 14 ساله رهبر ماست، طفل نوجوان 14 ساله میفهمه که باید به خودش نارنجک ببنده بره زیر تانک که این طرح دشمن رو خونسا بکنه. این آقا نشسته این طرف هی تحلیل سیاسی میکنه. واقعا اون میفهمه یا این میفهمه؟ اگر کسی ایستاد کنار امام حسین، با چراغ امام حسین میبیند، ان الحسین مصباح الهدى المؤمن ينظر بنور الله، با کشتی امام حسین از این فتنه ها عبور میکنه. خیلی فتنه ها سنگینه ولی راحت عبور میکنه. شبها برای او کنار میره، شهوات کنار میره، تهدیدها کنار میره. واقعا من یه موقعی خودم تأمل میکردم، تعجب میکردم، می دیدم که امریکا امپراتوری بزرگ دوران جدید تهدید میکنه ذرات‌خانه‌های اتمیش برای چند بار نابود کردن کره زمین میگن کافیه، ولی هیچ کی از مؤمنین نمیترسن. خیلی جالبه ها، و همینه که کار اونا رو خونسا میکنه، همینه که اونا رو زمین گیر کرده بودن. چه کار بکنم با جبهه امام حسین؟ عرض کردم یه سال زحمت میکشن، یه محرم میاد حضرت یه شستشو میده جبهش رو، از نو آرایششون میده میفرسته جلو، یه قدم هم از پارسال میرن جلوتر، یه قدم رشیدتر میشن، یه قدم هرچی اونا تراشون پیچیده‌تر میشه اینا فهمیده‌تر میشن. این خیلی عجیبه. میگم فیلسوفاشون به اندازه بچه‌های این جبهه نمیفهمن، خدا میدونه نمیفهمن. تو همین ایران هم از این فیلسوفا دارن، رفته درس خونده، کتاب نوشته، 30 جلد فلان جلد من کتاب نوشتم، وقتی میذارنش از کار کنار انتقام جویی میکنه، مینویسه بله ما موشک داریم پوشک نداریم. خودت این کارو کردی، یقه ما رو میگیری، عجب آدمی ها. تو تا دیروز سر کار بودی، قبلا که دیگران باید جواب میدادن، یادتان هست؟ حالا هم دیگران باید جواب بدن، موشک داریم پوشک نداریم. خب تو وزیر بودی، من باید جواب بدم؟ عذر میخوام شب عاشورا، اصلا دوست ندارم این حرفا رو بزنم. ببینید اینجوریه. ده ها جلدم کتاب داره، من اینقدر کتاب دارم و من اینقدر نوشتم، و تو نمیفهمی که چرا پوشک نداریم؟ نمیفهمی کار دشمنه؟ نمیفهمی نباید تو دل امت رو خالی بکنی برای نبودن پوشک؟ تو اینو نمیفهمی؟ از کردم طفل ما میفهمه، با این همه سن و سال از خدا گرفتی اینو نمیفهمی که نباید تو دل یه امت رو خالی کنی که پوشک نیست و نباشد؟ بله باید مسئولین تلاششون رو بکنن، ولی اگه نبودم عالم که به هم نمیخوره که، همه ما بدون پوشک بزرگ شدیم. اینقدر آدم حقیر، اینقدر کوچک، یک امت رو به خاطر این تحقیر کنی؟ اقتدار یک امت رو زیر سوال ببری در مقابل کفار به خاطر این؟ خب میگم طفل ما از فیلسوف اونا بهتر میفهمه، یعنی همین دیگه. 30 جلد هم کتاب آقا نوشته. اگر کنار امام حسین ایستادیم، البته سختی هاشم میاد، اونایی که حاضر نیستن سختی هاشو تحمل کنن راحت میرن اون ور، چند منظوره میشن، همین که مشکلی پیش میاد میریم اون ور. خب برید، شمایی که میتونی اون ور راحت زندگی کنی، خودت هم مسلمان میدونی، برو. ولی یه مؤمن اینجوری نیست، میفهمه که این درست نیست. این همش ناشی از عاشوراست. خدای متعال حضرت فرستاد، حضرت هم به عهده گرفتن. ما هم اگه بخوایم بایستیم، البته سختیاش ما رو میگیره، گاهی هم کار به حدی سخت میشه که حضرت فرمودن که در کافیست در روزه. حضرت فرمودن که یه عده اومدون از همینایی که میامدن سراغ ائمه، آقا ما هستیم و ما در خدمتیم، و حضرت فرمودن که مجلس امام سجاد بود، امام باقر نقل میکنن، فرمود الان کدومتون حاضرید من یه شعله آتش بدم، یه آتش برافروخته بگیرید تو دستتون تا خاموش بشه، حاضرید؟ همه سرا رو زیر انداختن. گاهی مبارزه با فتنه همینجوره، باید آتش رو تو دست بگیری تا خاموش بشه. خاموش که شد دیگه همه میگیرن زغال خاموش، همه تو دست میگیرن. ولی وقتی روشنه، وقتی فتنه هنوز شعله وره، یه کسی باید این فتنه رو بگیره مهار کنه، مثل امام بزرگوار ما. فتنه رو خاموش کنه، اون وقت دیگران هم باش بازی میکنن دیگه. من نه خوشم میاد از تملق، نه شب عاشورا شب این حرف هست، مثل رهبر عزیز ما. اینا فتنه میکنن، فتنه رو میگیره خاموش میکنه، دیگران هم حالا باش بازی میکنن دیگه. گاهی خیلی سخت میشه، اینجوری میشه. گاهی میشه مثل ابو هارون مکی، برو تو آتش بشین، میره میشینه، میگه ما مؤمن تنوری نیستیم. خب معموله، معلومه شما که مؤمن تنوری نیستید، که شما عقل خودتون از امام بیشتر میدونید. هرچی امام میگن امیرالمومنین میگن اول میذارید تو از ترازو عقلتون، اگه درست آمد عمل میکنی. اینی که پیروی امیرالمومنین نیست که، پیرو خودتی که، پیرو امیرالمومنین ترازوش امیرالمومنینه. بهش میگن برو تو آتش، میره تو آتش، یقینم داره همین درسته، تصدیق یعنی همینا، اشهد لک بالتصدیق. میفرستنش وسط سخت ترین امتحان عالم که عاشوراست، میکننش فرمانده لشکر، ارواح رو به او میسپرن، باید اداره کنه این ارواح رو. تصدیق میکنه، شک نمیکنه. این که صد پله سختتر از کار قمر بنی هاشم، صد پله سختتر از کار ابو هارون مکیه نیست؟ حتما هست. اگر کسی رسون خودشو به اهل بیت تو این اون ائمه‌ای که ایستادن، اونها ایستادن، اگر ما کنارشون ایستادیم عبور میکنیم از این جهنم، از این فتنه، از این اقوا، از این فریب، از این دنیایی که درست میکنن عبور میکنیم. اگر نه جدا شدیم حتما اون دنیا ما رو در خودش هضم میکنه. ولی این سختی ها نیست، بله یه سختی های دیگریست، وادی جهنمه، تنها راه همینه. و من همیشه عرض کردم امام حسین یه جوری کار رو برای ما آسان کردن که آدم احساس میکنه خیلی استقامت آسان شده. یه جوری میدونید اونایی میتونن صبر کنن که امامشون رو وسط بلا میبینن و با بلای امامشون میسوزن، میتونن صبر کنن. یه موقعی من عرض کردم درسمو پس میدم، اصحاب سید الشهدا این که میایستادن و حضرت عرض میکرد امشب 1000 بار ما رو بکشن دست بر نمیداریم، که یه باره 70 بار ما رو بکشن زنده کنن بسوزونن خاکستر رو به باد بدن دوباره زنده کنن، ما از شما جدا نمیشیم. این نکتهش این بود که یه جلوه ای از ابتلاء سید الشهدا رو دیدن، دیدن حضرت چجوری وسط بلا ایستاده که همه رو نجات بده. یه جلوه ای از محبت امام حسین و شفاعت امام حسین رو دیدن، دیگه نمیتونستن دست بردارن. زهیر به حضرت میگه ای کاش ما رو 70 بار اینجوری میکشتن، میکشتن، میسوزوندن، خاکستر رو به باد میدادن، دوباره زنده میشدن، دوباره میسوزوندن. و خدا این سختی رو، خدای متعال، از شما و اهل بیتت برمیداشت. عنایت میکنید؟ این چجوری پیدا میشه در آدم؟ ریشش یک کلمه است. وقتی بلای امام حسین رو میبینه، امام خودش رو وسط آتش میبینه، اون وقت میتونه بیست. محبت امام رو پیدا کرده، امامش رو هم میبینه. من احساسم اینه این امتی که امام حسین درست کردن انشالله این فتنه ها رو پشت سر میگذارن. هر چه میگذره فتنه ها کورتر میشه، شبهات سنگین تر میشه، فشارها بیشتر میشه، ولی مطمئن باشید تو این کوره مؤمنین هم ساخته تر میشن، مؤمنین هم گداخته تر میشن، هر چی ضربه میخورن صیقل پیدا میکنن. دیدید شمشیر رو انقدر بهش چکش میزنه، این چکش خارجی صیقلش میده، مقاومش میکنه، تیغ برنده میشن در مقابل دشمن. هر چی اونا بیشتر چکش بزنن اینا برنده تر میشن. و این همون چیزیست که اینا رو زمینگیر کرده، موندن چه کارش کنن. به نظرشون میامد که دیگه این فتنه فضای مجازی اینا بیچاره میکنه، ولی اینجوری نیست. ببینید الان محرم امسال خلوتتر از پارساله، خلوتتر از 5 سال قبل نیست. میرن تا وسط آتش، دوباره بر میگردن تو دامن امام حسین، خاموش میشه شعله هاشون. میرن تو فتنه، فتنه زده میشن، بر میگردن، فتنه ها آلوده میشن، میان یه شستشون میشه. اِنَّ هست کنم امبکیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی خدیک غفر الله لک کل ذنب از نبته صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا. السلام علی الحسین.